صلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى احياض الساعة كل ساعة وليا وخافزا قائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك أطوار وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرج وسهل مخرج وجلنا من خير عوانه وانصاره وشيعته ومخبيه وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخير أشركنا في دعواته. صلى عليه وعلى آله الطاهرين. أجلنا من المستشهدين بين يديه في زمرة أوليائه الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. شمس جمال امام زمان 14 معصوم مخصوصا توسل به حضرت علی اصغر علیه آلاف و تحیت و سناس، شمس جمال حضرت علی اصغر و مادرش حضرت زهرای مرضیه راضیه صدیقه طاهره شهیده و حضرت رباب صلوات. اللهم شما این در مورد فرعون توی قرآن کریم داره که یهلک الحرس و نسل، هم نسل آدم ها رو جنایت میکرد و از بین میبرد، هم کشاورزی و تمام اون آبادی هایی که مردم درست میکردن و همه رو نابود میکرد. این جنایتکارای صهیونیست، رژیم جعلی صهیونیست، دست فرعون هم از پشت کار کردن بستن. واقعا الان ببینید چجوری داره تو غزه چجوری آدم میکشه، تمام بیمارستان ها رو نابود کرده، مدرسه ها رو اصلا غزه رو نابود کرد. چه جنایتکاریه این. خدا انشالله به حق امام زمان یه دست غیبی درست کن و همین شبا دیگه اگه بشه که همین امشب مشتلقی باشه، والا ریشکن بشن و نابود بشن و این نابودیشونو ما ببینیم دلمون خنک بشه انشالله. والا به خدا انشالله ببینیم، همین امشب ببینیم هممون نابودیشو. صلوات بر محمد و آل محمد. نامش یقیناً برادر و خواهر، ما دولتمون توی این وعده صادق، قبل وعده صادق اون کیاست به خرج نداشت و ما ضربه اول اون ملعونا زدن، در صورتی که ما بهش آباده بودیم. این قهرمانانمون رو ما نباید از دست میدادیم. شهید باقری، البته اینا زندن ولی ما نباید از دست میداد. الان هم دولت باید مواظب باشه. این ملعونا زر و زور و تزویر همیشه با هم بوده. دولت باید مواظب باشه، حواسشو باید کیس باشه، حواسشو جمع کنه. مذاکره رو نمیدونم، بیایم ببینیم غنی‌سازیتون چجوریه، هسته‌ای دارید، بمب هسته‌ای دارید ندارید، اینا همش حق بازیه دیگه، مشخص شده. لذا باید کیاست داشته باشن، مواظب باشن، دستشون رو ماشه باشه. جنگ برای ایران نباید فرسایشی بشه به نظر حقیر، چون اگه فرسایشی بشه اونا امکاناتشون زیاده، البته شکست میخورن ولی هزینه های ما زیاد میشه، چون اونا تمام کشورهای استکباری هستن، عربای منافق، دولتای منافق عرب هستن. ولی اگه ایران زرنگی کنه بهترین موقعیت الان، الحمدلله شکر خدا، خدا دشمنای اسلامو احمق آفریده، حمله کنن بلافاصله یکی دو شب کارشو تموم کنن. این بهترین راهه تا بیان به خودشون بجنبن چی شد نابود بشه. از اون طرف هم سردارای غزه و اینا بریزن اونجا رو بگیرن و کارشو تموم کنن. تنها راهش که بهتر و راحت تره به نظر من همینه، کیاست داشته باشه دولت. الحمدلله سپاه و ارتش و بسیج ما خیلی الحمدلله قوی هن، مردم ما قوی هن، فقط دولت مردای سیاسی هم خوبن، ولی باید قوی باشن، زرنگ باشن، گول نخورن. اما بحث ما در مورد تفویض، قسمت اول تفویض رو داشتیم میگفتیم، ما یه دور 10 تا قسمت شو گفتیم، الان این به یک نحوه دیگه است تفویض. خب برادر و خواهر را ببینید، معرفت بالاترین عمله، معرفت بالاترین عمله. مثلا نگاه کنید شما، ما ممکنه چقدر روزه بگیریم، چقدر نماز بخونیم، ولی معرفت نداشته باشیم، همش تو جهنم باشه. ولی معرفت گره ها رو باز میکنه، روح رو وسیع میکنه. لذا این گره های دلمون باید باز بشه. این معارفی که این بزرگان گفتن که همش هم از قرآن و کریم و از آیات و روایاته، اینا اون گره های روح رو باز میکنه. گره های روح که باز بشه، خود به خود آدم عاشق میشه، خود به خود میشه مثل سرداران امام زمان، به طرف اونا میره، به طرف راه اونا حرکت میکنه. اولین مرتبه شو فرمودن در دینه، بعد در دین فرمودن که سه قسم تفویض در دین. اول تکلف نداشته باشیم نسبت فیما فعل الله، تکلف نداشته باشیم خودمون. دوم لا تتعرض لما وضعه برخصتن، رخصتهای خدا رو متعرضش نشیم، مخالفت نکنیم. رخصتهای خدا خوبه، ازش استفاده کنیم، از رخصتهای خدا استفاده کنیم. یه نفر رفت پیش آیت الله العظما بهجت، میدونید که این هنک رو باید بندازه آدم، مستحبه و به نظر من اصلا مکروه آدم نندازه. رفته بود پیش آقای بهجت، گفت آقا چرا موقع نماز تحت الحنک تو ننداختی؟ حضرت فرمودن دلم نمیخواد. تو به قولی من میخواستم ببینم فضولش کیه. گفت دلم نمیخواد، مستحبه یا حالا مکروه ننداختنش. خب بالاخره اون چرا خدا مستحب کرده؟ مستحب و مستحب کرده، گاهی اوقات آدم نمیتونه، نباید زور کنه خودشو که نافله رو مستحب کرده. بعد می فرماد حالا سوره رو نخوندی، نخوندی، قل هو الله رو نخوندی، نخوندی، ذکر سبحان الله شی یه بار گفتی اشکال نداره. اگه شک کردی یه رکعت خوندی، دو رکعت خوندی، چه کار باید بکنی؟ هرچی دلت خواست، دلت خواست بذار یک، دلت خواست بذار دو. چقدر راحت گرفتن دیگه. وقتی خدا سخت نگرفته، شما هم سخت نگید. تازه حالا اینا همه چیزایی که این سید محمد کاظم طباطبایی که از علمای بزرگ ما می فرماد، اصلا توی سوانی یختفرف به سوانی مالا یختفرف الاوائل، یختفرف الرخص مالا یختفرف الازائم. در رخصت ها خدا اجازه داده، خیلی سخت نگرفته. حتی برادر ما یه روایتی داریم، اگر حمدم نرسیدی بخونی تو نافله، سه تا الله اکبر بگی میشه جای حمد. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، سبحان الله، الله اکبر، سبحان الله. سخت نگرفتن. بالاخره تا جایی که میتونه آدم از رخصت ها استفاده کنه. برادرها و خواهرها، رخصت ها چه مستحباتش، چه مکروهاتش، چه مباهاتش، جای عشقبازی با خداست، جای نوکریه، جای عبودیته. مثلا یکی از بزرگان که با ائمه اصلا حرف میزد، خیلی مرد بزرگیه، این شبایی که شبای محرم بود اصلا نافله نمیخوند، فقط روزه میرفت. ده جا روزه میرفت، هر جا دعوتش میکردن میرفت روزه، دیگه توان نه از بس گریه میکرد و روزه میخوند دیگه توان نداشت اصلا نافله بخونه. اشکالی نداره، بالاخره همین روزه هم. بعضی از این مده ها ذکر که میگن نماز شبمونه. البته آدم بتونه بخونه بهتره، من خودم سعی میکنم همیشه بالاخره نماز شب و ولو شبای محرم ولو شبای سخت آدم ترک نکنه، دستوره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من اللیل فتهجد نافلتن لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. نافله شب مقام محمود میده. برادران نه تنها نافله بخونید بلکه شبتون رو زنده کنید. ببینید یکی از راهایی که برای اینکه شبتون زنده بشه همین سینه زنی هاست. تو این خدمت شما هر شبت محرم و مجالس اهل بیت آدم زنده میشه، این زنده بشه دل، یعنی وجه الله. مثلا شما میری کربلا مخصوصا اربعین اصلا یه حالیه. حالا البته یه نفر وظیفه‌ش یادش بخیر یه زمانی فکر کنم امام بود اگه اشتباه نکنم، تمام مسئولین رو ممنوع کرد مکه برن، چیز بود دوران حج بود، ولی همه رو ممنوع کرد بعد همه وایسن کار کنن. واقعا خب اینم دیگه بالاخره خدا رحمتش کنه آیت الله العظمی لنکرانی میفرماد شما به جای مستحبات نوکری مردم رو کنید، اگه روز قیامت یقتون رو گرفتن بیاید یقه منو بگیر، نوکری مردم رو بکن. یه بزرگواری بود با شوهرش اومده بود، خانم و زن و مردی بودن، خیلی البته بزرگوارن جفتشون، عالم و فاضل و لطف کرده بودن و گاهی میان پیش من روسیا، ولی خیلی مقید و نورانی و اینا. بعد خانومه خب طلبم بود و خیلی مؤمنه و اینا، بعد صبح تعقیباتش و اینا رو زیاد میخوند، تمام کارهای بچه ها و مدرسه هاشون و اینا میفتاد دوش شوهره. پدرت خوب مادرت خوب درسته، حالا عبادت خیلی خوبه ما بین طلوعه، ولی خب بیچاره شوهرت هم میخواد بره سر کار، حالا شما یه مقداری چیز بده رخصت بده این نافله ها رو اینا رو، بچه ها رو اول وسائل صبحونه شون و مدرسه شون رو، اون خیلی ثوابش بالاتر از نافله هاست. نافله رو گذاشتن برای اینکه آدم نوکری کنه، برای اینکه آدم نوکری کنه. یه دفعه مثلا پدرت یه کاری داره، مادرت یه کاری داره، پسرم دخترم این کار رو برای من انجام بده، اشکال نداره برو اون کاره رو انجام بده، تو راه نافلته بخون، تو راه همینجوری الله اکبر نافلته تو راه بخون. بالاخره آقا اینا قصد و غرض از عبادات رو باید درک کرد، تو رخصتها غرض از رخصت رو بفهمیم چیه. همین میری جهاد، تو جهاد نماز نصف میشه، نماز خوف میشه، چون در حال جهادی. خب بالاخره در حال جهادی نباید اونجا آدم مقدس معاوی کنه به جای 4 رکعت 20 رکعت بخونه، تو جهاد که نمیشه که، باید بالاخره رفت دشمنو دفع کرد. میفرماد تو رخصت های خدا، هدف از رخصت ها رو پیدا کنی، هدف از رخصت ها رو پیدا کنید. سومین تفویض در دین، انترزا به ما یدی رو، به مدیریت خدا راضی بشی. ببینید برادر و خواهرها، ما خیلی اوقات یک چیزایی رو دلمون میخواد انجام بدیم نمیشه. دیدید بعضی موقع آدم نمیتونه هر کاری میگه، گاهی فکر میکنی که میشود ولی نمیشود که نمیشود که نمیشه، گاهی فکر میکنی نمیشود ولی خوب میشود، گاهی اینجوریه واقعا. که شعر خیلی قشنگی هم گفتن، حالا تو این زمینه بزنید تو اینترنت میاد، شعر خیلی قشنگیه، شاعرش گفته، حالا یادم نیست شاعرش کی بود. کی؟ قیصر حمیدپور. به هر صورت خلاصه این بزرگوار شعر قشنگی هم گفته. چی داشتم عرض میکردم برادرها؟ اون چیزی که میگه مکانو که ما یقبلوک، اون چیزی که میبینی اقبال تمام شرایط هست، اونو برو دنبال. چرا به زور ما میخوایم خودمونو غالب کنیم؟ مدیریت خدا رو قبول کنیم. امروز بزرگواری زنگ زده بود تو شهرشون طلا فروش بوده، بالاخره برو بیا و فلان و اینا، ورشکست شده بود. بعد میگفت که من حالا خجالت میکشم برم تو بازار کار کنم و اینا، مونده بود تو خونه. گفتم بابا جان شما طلا فروش بودی ورشکست شدی، شاید خدا میخواسته. طلا فروشی شغل سختیه، مکروه هم هست. چرا؟ چون خیلی توش حق و ناحق، حق خطرناکه، نمیگم حق و ناحق میکنن، ولی سخته. بگو شکر، بگو به به خدا میخواسته من از این شغل درام. الحمدلله الحمدلله الحمدلله. بعد آقا یه ساعت ما با ایشون صحبت، یه ساعت حالا نه ولی نمیدونم چقدر طول کشید، خیلی طول کشید، شاید حالا 20 دقیقه، 25 دقیقه، نیم ساعت، یادم نیست، ساعت نگرفتم، ولی خب خیلی طول کشید. حقیق خدمتشون عرض میکردم بابا جان این چرا شما خجالت میکشی بری کار کنی؟ مونده بود تو خونه. خب تو خونه آدم میمونه با زنش دعواش میشه، بعد اون خانوادش هم به هم میریزه، اصلا اون محور خانواده هم به هم میریزه. مرد که نباید تو خونه بمونه، مرد باید بره بیرون کار کنه، حالا هر کاری، هر کسی کار خودش، بالاخره مرد باید بره بیرون. خلاصه چقدر حالا یه ساعت عرفی باش صحبت کردیم و اینا، بعد آخرش میگفت نه آخه خلاف شأن، باز میگفت خلاف شأن منه. بابا این یه بزرگواری بود، عارفی بود، طرف همین حرفو بهش میزد، گفت برو اول بازار یه بنوان حمال یه کیسه مثلا یه نفر رو بگیش رو دوشت و ببر تا تای بازار، اصلا ببین کسی به توجه میکنه. دید راست میگه، رفت کیسه رو گذاشت رو دوشش و قشنگ برد، اصلا هیچ کس نگاش هم نکرد. حالا همش فکر میکرد الان سرشناسه فلان، تازه حالا کار که آر نیست برادرها. بدترین شغلا توی زمان ما این قناسی و این چاه کندن و اینا، خب خیلی شغل پایینیه. حضرت علی میکن چاه، میکن مجانی میداد به مردم، چاکن بود حضرت علی، یکی از شغلای پایینه دیگه چاکنی. اهل بیت بیل میزدن، آر نداشتن، بیل میزدن، بیل میزد، لا اله الا الله میگفت، ذکر میگفت. آر کار که آر نیست، کار عشقه. چرا آدم آخه برای چی آدم این همه کار آدم بمونه تو خونه؟ میدونید چی دارم عرض میکنم؟ این سومین مسئله در دین میگه مدیریت خدا رو بگو رو چشم. مدیریتی که میکنه بگو چشم. یه مدیریتی میکنه آقا، راست میفته به یه چیز خاصی، به یه رجای خاصی، اشکال همون خوبه، همون عالیه. البته ببینید برادر آخوهر، من یه چیزی خدمتتون عرض کنم، گاهی انسان یه هدف بزرگی داره، مثلا میخواد یه عالم بزرگی بشه، ولی هی میخوره زمین. این باید قبول کنه، شکر کنه، ولی زحمت بکشه، نه اینکه بره کنار. نه این کار خوبیه، آدم میخواد عالم بشه. خیلی ها اینجوری هن. خدا رحمت کنه همه اساتیدمونو، مخصوصا حضرت آیت الله حقشناس، شادی روحش ایشالله بره زیارت کربلا. حاجاتمونو امشب حاجا و حقشناس از امام حسین بگیره بیاره تو همین مجلس بمون بده، شاهدی روح حاجا و حقشناس، همراهانش، همسایه هاش، آیت الله مهدوی کنی اونجا هست، آیت الله حاجا مشتبه تهرانی، آیت الله خسرو شاهی، همه همسایه هاش صلوات. چی داشتم عرض میکردم؟ جان؟ این بود یه چیزی میگفت ایشون آقا، چیز عجیبی میگفت. میگفت مواظب باشید، خیلی نکته مهمیه برادر و خواهر، تحصیلاتتون قیچی نشه. برادر و خواهر مواظب باشیم توفیق، اینو من میگم ها. اون میگفت تحصیلات، حضرت آیت الله حقشناس میگفت تحصیلات، من حالا یه چیز دیگه میگم مثل همونه، توفیقاتتون قیچی نشه. آقا میاد مسجد همش غیبت دروغ، نمیگم شما رو، نمیگم بعضی ها رو، میگم شما که گلید. خب بابا این توفیق مسجد رو نابود میکنی از خودت. من آقا خیلی ها رو دیدم یه زمانی مسجدی نماز خون سلام بسار، بعد دیگه کلن ول کرده رفته، توفیق ازش سر. حضرت آیت الله حقشناس میگفت مواظب باشید تحصیلاتتون قیچی نشه. راضی باشیم. یادتونه صبر رو چهار قسم کردیم. یه بار صبر رو چهار قسم کردیم. یکی صبر تکلف و سختی، خودش بهشته، ثمرش بهشته. یعنی آدم صبر کنه، استقامت کنه، درس بخونه. بعضی آقا دیر یاد میگیرن. من دیدم اگه استقامت کنم، یادش بخیر یکی از بچه ها بود، 8 سال 9 سال نمراش همه 5 و 4 و 2 پایین، ولی بالاخره استقامت کرد، الان از اساتید بزرگ قومه. بالاخره استقامت، تکلف داره، سختی داره، ولی بالاخره میرسه آدم. صبر تکلف نتیجهش میشه بهش. 2 صبر رضا، راضی باشه آدم، صبر کنه تو راه خدا و راضی هم باشه اون چیزایی که خدا میرسونه. ما آقا خیلی زود انتظار داریم همه چیزو پیدا کنیم. بابا جان من، آدم باید زحمت بکشه، 40 سال 50 سال 60 سال استخون خورد کنه، کار کنه، زحمت بکشه. بعدم پیروزی اگر ما لطف خدا رو ببینیم، همونجا همیشه با ما هست، با ما هست. اون همنشین حضرت عیسی یه زن جزامیه، امام حسن مجتبی میشینه با جزامی ها غذا میخوره، یعنی اونا هم مقام دارن. بالاخره لذا باید صبر با رضا. 3 صبر با حمد. دیدید ما معمولا قلبمون ناراضی و حامد و شاکر نیست. برادر و خواهر، قلب ما باید حامد و شاکر باشه. اللهم مرزقنی مولا امیرالمومنین، یاد سلمان فارسی دادین دعا رو، قلبا شاکرا، خدای به من یه قلبی بده همیشه شاکر. ما معمولا طلبکاریم، ولی آدم باید چی باشه؟ بدهکار ببینه خودشو، خجالت زده خدا، خدا چقدر به من نعمت دادی، الله الله الله، چقدر به ما. اگه من الان، ما خدایی نکرده صهیونیست بودیم، چقدر بد بود. الان تو کشورهای کفر بودیم، چقدر بد بود. الان زیر سایه آدمای جنایتکار بودیم، چقدر بد بود. ولی الان ببینید کشور ما، مملکت ما، سپاه ما، ارتش ما، رهبر ما، بسیج ما، مردم ما، چقدر باید شکر کنیم. بعد دین ما، این دین حسینی از همه بالاتر، چقدر باید شاکر باشیم. اللهم مرزقنا قلبا شاکرا. برادر و خواهر، قلبتون رو شاکر کنید. میدونید؟ قلبتون رو شاکر کنید. حتی اگه یه دفعه دیدید که خدایی نکرده طلبکارید، از یه سری کارهای استفاده کنید برای اینکه اون طلبکاریتون از بین بره. میدونید چه؟ مثلا راهای زیادی هست، حتی راهای مادی. مثلا توی مسائل مادی تا دیدی طلبکاری، نگاه کن به پایین تر از خودت، بگو ببین فلانی وضعش از من بدتره، ولی شکر میکنه خدا رو. تو مسائل معنوی نگاه کن به بالاتر از خوده، بگو ببین فلانی چقدر داره کار میکنه، بل شاکره، ولی تو اصلا کار نمیکنی، برو نماز بخون، برو عبادت کن. مثلا در روایت دارین تو مسائل معنوی به بالاتر از خودتون نگاه کنین، تو مسائل مادی به پایین تر از خودتون نگاه کنین. شاکر باشید، خودتون رو شاکر کنید، قلبتون رو شاکر کنید. این اون وقت چی میشه؟ ثمرش زیر لواء الهم، پرچم هم وارد در پشت سر حضرت علی وارد بهش میشید. به 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 هم نشین حضرت علی میشید، هم نشین حضرت عیسی میشید طبق روایت. چهارم عشق، صبر عشق. صبر عشق یعنی الولا اول الولا، مثل حاج قاسم سلیمانی دنبال شهادت بود. ما مثلا اگه یه دفعه ترکشی چیزی بخوریم 40 روز میریم بیمارستان، نمیدونم چی، آی فلان بسار، این تمام بدنش و پشتش و چشمش و همه ترکش میرفت. صبر عشقه. فکر کنم شهید خرازی بود، دستش که قطع شد دستش گرفت فرد کرد، یادم نرفته باشه، یادم نیست، یکی از شهدات فکر کنم، مثل ام وهب آفرین، که سر پسرش رو برداشت فرد کرد. ببین چه عشقی، این عشقه. اینجور که یادم شهیدم شد، یعنی اون چیز عمود خیمه رو برداشت میرفت میزد سر اونا. به هر صورت منظور حقیقی اینه که صبر عشق یعنی ما نه تنها شاکر باشیم، بلکه بدنمون و جانمون و نفسمون و روحمون و در به نفسی انت و ابی و امی و مالی تمام و فدا کنیم در راه. این صبر دیگه خیلی عاشقانه است، این صبر دیگه خیلی عاشقانه است. پس چیکار شد؟ سومی اینه و انتر زا به ما یدیرو. سومین تفویض در دین یعنی راضی باشیم به مدیریت خدا تبارک و تعالی، راضی باشیم به مدیریت خدا، اسبابیو که فراهم کرده. برادر و خواهرها این نکته خیلی مهمه دیگه، بسه برای من دومی و سومی، یعنی شیشتای بعدی باشه برای شبای آینده. این خیلی مهمه که ما همه چیزمونو بهترین چیزی بدونیم که خدا میشده به ما بدهد. میبینید؟ بیش بهترین چیزی بدونیم که خدا میشود به ما بدهد. خیلی مهمه، خیلی مهمه. مثلا ببین، من میتونم نق بزنم بگم خدایا اگه به من یه پدری داده بودی از 5 سالگی مثل امام میذاشتم توی راه دین و چیز میشد، 19 سالگی 18 سالگی مجتهد میشدم، چرا پدر من مثل پدر امام نبود؟ میتونم اینجوری قور بذارم. ولی همینو میتونم به عکسش کنم، بگم خب پدر من الحمدلله منو مسجدی کرد و درسته که حالا مدرسه نداشتم، حوزه نبردم و دیر رفتم حوزه، 20 سالگی رفتم حوزه، ولی یا 18 سالگی رفتم حوزه، ولی به جاش منو مسجدی کرد، منو این متدین بار آورد. بعد خوبیاشو بعد بگم پدر امام پدر منم هست، بعد بالاتر حضرت علی پدر منه، پیغمبر پدر منه، مادر من خیلی مادر خوبی بود، علاوه بر مادر خودم حضرت زهرا مادر منه، پس من چیزی کم ندارم، از این جهت چیزی کم ندارم. آقا در روایت داره امام جعفر صادق علیه آلاف و تحییت و سنا میفرماد عظمت ما به پدر و مادرمون نیست، ولی خب پدر و مادر خیلی مهمه، ولی میفرماد عظمت ما به ولایت الله هست که خدا به ما داده، نه پدر و مادرمون، به ولایت الله. خب ولایت الله که هممون میتونیم داشته باشیم. پس ببینید برادرها، نحوه نگاه کردن خیلی مهمه. آقا مثلا زنم خوش اخلاقه، میگم به به خدا رو شکر چه توفیقی چه سعادتی فلان. بد اخلاقه، میگم به به این که بالاتره، اگه تحمل کنم مقامات بهشتی، البلاء للولا، مقامات بهشتی پیدا میکنم. این خیلی مهمتره. ثواب منی که زنم بد اخلاقه خیلی بهتر و بالاتر از اون کسی که زنش خوش اخلاقه. هر جوری مثل گربه و عرفا میگن هر جوری بندازیش باز چهار دست و پا میاد پایین. خیلی مهمه همه چیزو اون جنبه الهیشو ببینیم، جنبه خداییشو ببینیم. خیلی مهمه. یادش بخیر برادر من، بچه بودیم ما، بعد ما خونمون چون پدر ما وضع مالیمون خوب بود تو عراق، خدا رحمت کنه انباتتون، ایشون هم خیلی دارا بود و وضع مالیمون خوب بود، آب گرم اون موقعی که هیچ کس نداشت آب گرم تو خونه ما بود همیشه و اینا. بعد یادش بخیر من میرفتم مهمونی خونه اقواممون که نداشتن، آبشون سرد بود و اینا، کیف میکردم، میگفتم خوش به حالشون، کاش ما هم اینجوری بود، کاش ما هم اینجوری بود. یعنی آب سرد اونا برای من گواراتر بود از اینکه ناز پرورده بودیم و تو خونه‌ای بودیم که آب گرم بود و اینا. میخوام عرض کنم یه دفعه میبینی آدم میگه خدایا به من نمیدونم خونه چی بده فلان، تخت خواب چی بده فلان، یه دفعه میبینی نه. یادش بخیر ما جوونیمون برادرا بعضمون یه کرم بهتری بودیم، من الان کرم بدتری شدیم. جوونیمون یادش بخیر من یه روایتی بود عمل میکردم، حضرت عیسی یه بار زیر سرش یه کلوخی رو گذاشت، یه کلوخی، نمیگم شما نذارید، ولی کلوخی رو گذاشت، ندا آمد عیسی ماسوالله و غیر خدا رو برتری دادی به ما، بیچاره بند خود کلوخ هم ازش داخل بر. من به این عمل میکردم اون موقع که جوان بودم تو اوائل طلبگیمون، زیر سرم فرشا اینام داده بودیم رفته بود، موکت زندگیمون موکت بود داشتم، اولی داده بودم رفته بود، سرمو میذاشتم رو زمین، خیلی حال خوبی داشتم، اصلا چه حالی. الان بالش رو نمیدونم خلاصه تخت خواب و همه چی هست، ولی اون معنویت یه چیز دیگه ای بود، اون یه چیز دیگه ای بود، اون جوونیمون. نمیگم حالا شما اون کارو بکنید، مل با خودتونه، این روایت من عرض میکنم، من خودم هم الان دیگه خلاصه فرغویی شدی، ولی میخوام عرض کنم هر چیزی آدم خونه نداره بگه به 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 چه خوب، به به، مثل حضرت علی زمان اول دامادیش خونه نداشت، کرایه کرد، اونم یه خونه ای که خیلی خونه بدی بود، حالا نمیخوام بگم چطوری، خیلی خونه سطح پایین ترین خونه ای بود که اون موقع میشد اولش. من این روایتی خوندم یادم، حالا بعضی ها میگن اهل بیت مستاجری نکشیدن، ولی نه، مثل این که طبق بعضی از روایات حضرت علی فداش بشم همه چیز کشیده. پس چه کار شد آقا؟ بستگی داره به چه جوری نگاه کنی. یادش بخیر من برادر، حالا ما اهل جبهه ای نبودیم، میرفتیم جبهه ولی عقب مقبا و اینا گاهی میرفتیم، ولی بهترین دوران زندگیمون این بود، یه کوله پشتی داشتیم و بس، راحت. حالا پشت مشتا بودیم، ظرفا رو میشستیم و اینا. یادش بخیر یه دوستی داشتیم شهید شد، شهید غفرانی، اون میشد ما کف میزدیم، ما میشستیم اون کف میزد، با هم شریکی، خدا رحمتش کنه، سلام الله علیه. ولی بالاخره میخوام عرض کنم بهترین سبک بودیم، الان هم خوبه شکر، خدا رو شکر، ولی سبکی چیز دیگه است. هر چیزی رو باید جهت خوبه شدی. حالا خونه داری بگو خدا شکر به به اهل بیت خونه بزرگ داشتن فلان مثلا، نداری بگو به به مثل اون موقع که حضرت علی حتی گندمش هم قرض کرد، بالاخره خدا راه باز کرده همه جور. مهم عشق است، این دنیای دو روزه میگذره و میره. نمیگم دنبال پول نباشه آدم، نه درآمد داشته باشه آدم، به ما هم بیارید بدید چند میلیارد، الان یه آسانسوری میخواد حوزمون، البته اگه با بمب نزنن منفجرش کنن، یه آسانسوری میخواد یه میلیارد مثل این که قیمتش اگه گرون نشده باشه، خلاصه بیارید ازتون قبول میکنیم اینجا این حوزه رو میسازیم. پول چیز بدی نیست، ولی راهمون رو پیدا کنیم، راهمون با خدا رو پیدا کنیم. بس برای حقیر، ببخشید اگه معطلتون کردم. اما امشب به به، امشب توسلمون به حضرت علی اصغر. برادرها از امشب دیگه آب و بستن به روی به روی امام حسین بستن. بعد هی لشکر لشکر می آمد کمک ملعون ابن سعد لعنت الله علیه، لشکریان کفر، ولی هیچ کس کمک امام حسین نمی اومد، بلکه بدتر، 1000 نفر بودن اول، همه رفتن، 72 نفر موندن. بچه ها می گفتن، بچه ها خب دلشون می لرزید، کوچیک بودن دلشون می لرزید، می گفتن بابا ما برامون کسی کمک نمیاد. یه بار دیدن 2 نفر سیاهی دارن میان، حضرت امام حسین فرمود چرا بابا جون برای ما میاد؟ اون 2 نفر لشکر ما. حالا 2 نفر کی بودن؟ 2 تا پیرمرد، مسلم ابن اوسجه و حبیب ابن مظاهر. البته لشکرم بودن. حبیب ابن مظاهر خودش، برادر من یه جا دیدم شبیه یه ختم قرآن داشت، خیلی مرد بزرگی بوده، 60 نفر رو به درک واصل کرد. مردی بوده حبیب ابن مظاهر، از علمای بزرگ بوده. ولی خب بالاخره 2 نفر پیرمرد رو کمک عبدالله. خیلی سخت. بعد برادر یه نکته ای که هست که خیلی مهمه، اون اینه که همه کربلایی ها قدرت دفاع از خودشونو داشتن، ولی بمیرم علی اصغر هیچ قدرت نداشت از خودش. همشون بالاخره یه زرهی، لباسی، چیزی، کلاه خوبی. بعدم برادرها هم بالاخره فداش بشم، آب نداشت هم غذا، چون شیر مادرش خوش شده بود دیگه، نه غذا داشت نه آب، لذا دیگه داشت پرپر میشد. و بعد امام حسین خیلی اغاثه میکرد، هل من مغیثن یغیثنی، هل من مجیرن یجیرنی. یه نفر هست بیاد خانواده پیغمبر رو پناه بده، هل من ذابن یذب عن حرم رسول الله. یه نفر هست دفاع کنه از حضرت ابی عبدالله و اهل بیت پیغمبر. بعد این جمله دل اهل بیت رو می سوزون، اینی که می دیدن آقا رفته هیچ کس رو نداره، هیچ کس رو نداره، و واقعا آقا اینا بزرگ و کوچیکشون سرباز امام زمان و سردار امام زمان بودن، هیچ کس جواب آقا رو نداد. چرا؟ یه نفر گفت نذارید حرف بزنه، تیر باران کردن آقا رو، یه تیر خورد به لب و دندون آقا، خون سراد. فقط صدای یه طفل 6 ماه بلند شد، یعنی بابا یه سرداد دیگه، سردار دیگه هنوز داری. فرمود حالا بعضی 2 تا نقله برادر من دیدم، بعضی روایت داره زینب وقتی دید این داره میمیره این بچه، گفت داداش اینو بگیر به این نانجیبا بگو سیرابش کنن. ابی عبدالله این طفل 6 ماه رو گرفت رفت جلو لشکر که ببینن، گرفت رو دست، گفت فلانی این که گناهی نداره، این که دیگه داره جون میده، آب بدید ندید. بعضی روایت هم داره به عکسش بود، امام حسین فرمود زینبم 6 ماهمو بده سیرابش کنم، آب براش بگیرم. مگه چقدر میخوره یه دونه بچه؟ برادرها، اهل بیت خیلی مناعت طبع داشتن. دیدید مؤمن عزیزه، مخصوصا جلو کافر هیچ موقع رو نمیزنه. ولی اینجا امام حسین فرمود من نو علیه من.